نمایش پرنیان تخیل و تفکر. روی کرد نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، همونطور که میدونید اثر نمایشی مورد بررسی ما در روی کرده این هفته چرک نویس های یک قاتل نام داره، اثر ادوگاوا رامپو نویسنده ژاپن. ادبیات معاصر ژاپن ادبیاتی سرشار از تصویر که بیشک ریشه در باورها و اسطوره‌های مردم این سرزمین داره. تصاویر باسمه‌های ژاپنی و شکل‌های مختلف نمایش سنتی ژاپن مثل کابوکی و بونراکو در این کشور میتونه گواه این مسئله باشه. سنت تصویرسازی در ادبیات معاصر ژاپن هم قابل توجهه. همونطور که در آثار نویسندگان قرن بیستم مثل یاسوناری کاواباتا نویسنده خانه خوب رویان خفته، کوبو آبه نویسنده زن در ریگ روان، بنانا یوشیموتو نویسنده سرسخت و هاروکی موراکامی نویسنده کتاب‌های کافکا در کرانه و پس از تاریکی با این امر برخورد می‌کنیم. البته مثالایی که ذکر کردم بر پایه ترجمه‌هایی که در بازار نشر ما موجوده که مسلماً با توجه به قدمت و اهمیت ادبیات ژاپن مخصوصاً شکل معاصر اون خیلی ناچیز به نظر میاد. پدیده دیگه‌ای که در غنی‌تر شدن تصاویر و داستان‌های قرن بیستم تأثیر زیادی داشت و البته تنها به ژاپن هم محدود نمی‌شد اختراع سینما بود. لئو تالستوی در اواخر عمر خودش پیشگویی کرده بود که سینما در زندگی نویسندگان انقلابی به راه خواهد انداخت و آنها را مجبور خواهد کرد که به دنبال شیوه های نوین نویسندگی بگردند. در تایید حرف اون گابریل گارسیا مارکز سالها بعد اذعان کرد که نویسنده های امروزی یه جوری می نویسند که انگار قراره از روی اونا فیلم بسازن. یکی از نویسنده‌هایی که آثارش دارای این ویژگیه و از پیشگامان ادبیات معمایی ژاپن هم به حساب میاد، ادوگاوا رامپو که رمان کوتاه شکار و تاریکی اون به فارسی ترجمه و منتشر شده. رمان کوتاه شکار و تاریکی یکی از جذاب‌ترین داستان‌های معمایی و پلیسی ادوگاوا رامپو است. در ابتدای کتاب مشخص میشه که در ادبیات پلیسی و معمایی یا بهتر بگیم در ادبیات جنایی ژاپن دو دسته نویسنده رو میشه دید که یکی طرفدار مجرمه و اون یکی طرفدار اعمال قانون بر مجرم. داستان این رمان کوتاه با تقابل دو نویسنده داستانهای جنایی ژاپنی که هر کدوم تعلق به یکی از پارادایم ها داره پیوند میخوره. به نظر میرسه که راوی این داستان خود ادوگاوا رامپو که نویسنده رمان‌ها و داستان‌های جنایی یا پلیسیه. شاید شکل روایت این داستان امروز تکراری و نه چندان نو به نظر بیاد، اما دقت در این نکته که در نیمه های دومین دهه قرن به نگارش در آمده اهمیت و تازگی این اثر رو نشون میده. داستانی که در اون تمایلات سادومازوفیستی شخصیت‌هاش جلوتر از زمانه خودشه. البته نکته قابل تأمل دیگه در این داستان پایان توأم با حس پوچی اونه که برگرفته از طریقت مرگندیشانه سامورایی هاست. هاگاکوره میگه در هر چیز و هر مورد این نقطه پایان است که اهمیت دارد. داستان به شکلی پیش میره که ترس و هیجان در لابلای صفحات کتاب احساس میشه. راوی داستان سعی میکنه این معما رو در طول داستان حل کنه و در نهایت با نزدیک شدن به انتهای داستان هم راوی و هم خواننده داستان تصور میکنن که بالاخره معما رو حل کردن. اما تنها در دو صفحه پایانی کتاب معما دوباره پیچیده میشه و مخاطب رو درست یک گام پیش از حل اون رها میکنه. و وقتی پایان این نمایش رو میشنیدم، این جمله از دانیل ریچی به ذهنم اومد که نهایت تمامی جاه طلبی ها گوری است که سرنوشت ما همان است. عزیزان، بخش پایانی نمایش رادیویی چرک نویس های یک قاتل رو بشنوید.
چرک نویس های یک قاتل، اقتباس و تنظیم برای رادیو از فرناز عقیلی بر اساس رمان شکار و تاریکی اثر ادوگا و رامپو. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر منوچهری، رویا فلاحی، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی، احمد هاشمی، شیرین سپهراد. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: وحید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت پایانی.
در قسمت قبل شنیدیم ادو از شیزوکو میخواهد که اتاق شخصی روکورو اویامادا را به اون نشان دهد. آن دو با هم شروع به تفتیش اتاق روکورو میکنند. ابتدا یادداشتی از روکورو پیدا میشود که نشان میدهد او 3 روز قبل از مراسم ازدواجش با شیزوکو از رابطهش با ایچیرو هیراتا با خبر شده است، ولی همان موقع تصمیم میگیرد حرفی نزند. در ادامه جستجویشان، پیدا شدن رمان اتاق زیر شیروانی شوندی اوه آنها را به تفتیش بیشتر در وسایل روکورو ترغیب می کند. در مجله بخشی از دستخط چاپ شده شوندی را پیدا می کنند. با بررسی کاغذ چاپ شده متوجه می شوند که شخصی قصد تقلید از دستخط شوندی را داشته است. ادو تحقیقاتش در رابطه با دستکش، کلاهگیس، شلاق و همچنین مدارکی که از اتاق اویامادا به دست آورده است را نزد باسپورس می برد. بعد از گفتگو با باسپورس به این نتیجه می رسد که شوندی اوهی از ابتدا وجود نداشته. روکورو اویامادا فقط به قصد ترساندن همسرش نقش شوندی اوه را بازی کرده و از آزار و اذیت زن لذت برده است. در نهایت گرفتار خشم روزگار شده و چنین سرنوشت شومی را برای خود رقم زده. پلیس با وجود مدارک ارائه شده نمیتواند به طور قطع ماجرای قتل را نادیده بگیرد و به جستجوی خود برای پیدا کردن قاتل ادامه میدهد. ادو بعد از مدت‌ها به دیدن شیزوکو میرود تا نتایج تحقیقاتش را با او در میان بگذارد. شب هنگام گفتگو، وقتی ادو از بیماری سادیسم و تمایل روکورو برای آزار و اذیت همسرش صحبت می کند، شیزوکو با آوردن شلاق از ادو درخواست می کند او را بزند. حال با هم عزیزان قسمت پایانی این داستان جذاب و پیچیده را می شنوید.
ادو، خواهش می کنم به هم گوش.
نه، تو گوش کن شیزوکو. اون مرد لحظه های آخر اینقدر حقیر بود که روزگار بهش اجازه نداد حتی آخرین نقشش رو در قبالت عملی کنه. راجب کلاهگیسش تحقیق کردم. اویامادا خودش سفارش داده بود یه کلاهگیس شبیه موهای شوندی. میخواست با اون کلاهگیس خودش رو شبیه شوندی در بیاره تا تو با دیدنش وحشت کنی و اون لذتش رو ببره. اون وقت تو به خاطر همچین موجود نفرات انگیزی میخوای
خلبتمون خریده بود.
چی؟
تازی سرش اذیتش میکرد. لحظه هایی که تنها بودیم اعتماد به نفسش رو به عنوان یه مرد ازش میگرفت. یه جور نیاز به دوگانگی شخصیت باعث شده بود سر تاسش رو پنهان کنه، لااقل تو خونه. هر چقدر در موردش باش حرف میزدم بیفایده بود. بازم با جدیت بچگانه‌ای روی هوسش پافشاری میکرد.
تو که گفته بودی از کلاگیس خبر نداشتی.
خجالت میکشیدم بگم.
بهم دروغ گفتی.
ادو یه لحظه بهم گوش کن. ببین من
دیگه کدوم یکی از حرفات دروغ بوده؟
بیا همه چیزو فراموش کنیم ادو.
فراموش کنیم؟ چی رو فراموش کنیم؟
روگو رو شوندی همه شونو فراموش کنیم و اینجا کنار هم زندگی کنیم. من دوست دارم ادو. الانم ازت میخوام.
نه شیزاکو نه، لطفا نزدیک نیا، حالا نمیتونم.
من تو رو وارد این ماجرا کردم، حالا هم ازت میخوام که تمومش کنی. بیشتر از این نباید پیش بریم.
آره راست میگی، اشتباه کردم. اشتباه کردم که به حرفت گوش دادم.
کجا میری ادو؟ صبر کن.
لطفا دنبالم نیا شیزاکو.
ولی من
خواهش میکنم راحتم بذار. یادته آقای اویامادا چه تاریخی دستکش ها رو بهت داد؟
بازم ماجرای دستکش ها. چرا اینقدر براتون
خواهش میکنم فقط جواب سوالم رو بده.
خب فکر کنم نوامبر سال گذشته بود. آره 28 نوامبر، دقیقا روزی که حقوق میدن.
مطمئنی؟
بله مطمئنم، حتی شاهدم دارم. وقتی آقای اویامادا دستکش ها رو بهم داد، یکی از دوستانم کنارم. ببخشید چی گفتین؟ متوجه نشدم.
25 دسامبر همه تخته ها رو درآوردن تا آبکشی کنن و تو دستکش ها رو روز 28 نوامبر گرفتی.
بله.
مطمئنم هستی که یکیشون دکمه نداشته؟
بله مطمئنم که دکمه نداشته. ولی این حرفا یعنی چی؟
یعنی که دکمه قبل اینکه گم بشه ناپدید شده و نامه ها 3 ماه بعدش، یعنی
نامه
توی فوریه شروع شده.
من که متوجه نمیشم چی میگی. کدوم نامه ها؟
حتی اگه دکمه تو جیب لباسشون بوده باشه، محال اویامادا با پالتو یا کت شلوار رفته باشه اون بلم. نمیتونه کار اویامادا باشه.
کاش دستکش رو جلوی شما نمیپوشیدم.
شوندی آه.
چی گفتی؟
آره همه این کارا فقط از شوندی آره برمیاد. اینجاست، همینجا، ولی نمیدونم کجاست.
شما حالتون خوب نیست، اگه سوار نمیشین من برم. آقای نوما با شما؟
بله.
حواستون کجاست؟ پرسیدم اگه سوار نمیشین من برم.
ممنونم آقا، من ماشین دارم، میتونید برید.
خب این از اول میگفتی.
معذرت میخوام، متوجه نشدم.
شما حالتون خوب نیست، بهتره مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
چطور یه تاجر مثل اون میتونه همچین قلمی داشته باشه؟ اگه کتابای شوندی و همسرش چاپ میکرده، لابد نامه ها رو هم به همسرش میداده که پست کنه. زن بیچاره گیره چه هیولایی افتاده. زن بیچاره نه امکان نداره. یکی دیگه نمیتونه حقیقت داشته باشه.
چی شد دوباره یاد من کردی؟ این بار دیگه چیزی ازم نخواهید.
خونده گفته بودی زن شوندیوه صورت گردی داشت، درسته؟
آره.
کیمونو میپوشیده و موهاشو به سبک اروپایی درست میکرده. آره؟
آره همینطوره.
اینه که نزدیک بینم میزده؟
آره درسته.
دندونای جلوش روکش طلا داشته؟ همیشه هم دندون درد داشته و با یه حوله صورتش رو گرم نگه می‌داشته. نه، ندیدمش. تصویری که صاحبخونه شوندی تو ساکاراگی از همسر شوندی برام توصیف کرده بود. تو هم که قبلا بهم گفته بودی.
ببینم حالا اونجایی؟ هنوزم نمی‌خوای بگی چرا دنبال شوندی می‌گردی؟
بعداً با هم صحبت می‌کنیم هوندا. خدافظ.
الو،
یک هفته بعد دفتر نشریه.
بله جناب رئیس، فرستادم برای چاپ. اون دوتایی هم که گفته بودین تا چند روز دیگه انجام میشه. بله حتما. نه خیالتون راحت باشه، حتما چاش بهتون اطلاع میدم. بیا تو.
نامه داریم. چه نامه‌ای؟ حد بزنین از طرف کی؟
خب از طرف کی؟
شوندیوه.
شوندیوه؟ جدی میگی؟ شوندیوه؟
بله، اطلاع داده که کتاب جدیدش آماده است و میخواد هر چه زودتر چاپ بشه. واه. تا چند روز دیگه هم اطلاعاتشو میفرسته. نمیدونی چقدر از این خبر خوشحالم.
وای ادو.
آره
ادو.
اتفاقا منم تا نامشو دیدم به آقای نما فکر کردم. تفلک فکر میکرد کتابش زودتر از شوندی میرسه.
باید باش تماس بگیرم، این خیلی مهمه.
به نظرم چیزی بهش نگیم بهتره. بذاریم با خیال راحت نوشتش رو تموم کنه.
بردار دیگه. بردار.
نمیخوام بگم قلم آقای نما خوب نیست، نه، ولی خب نمیتونه تو این سبک با شوندی رقابت کنه.
باید پیداش کنم، باید پیداش کنم، مهم نه این.
حالا چه عجله‌ایه؟ تا کتابش آماده بشه زمان میبره. تا اون موقع هم شاید آقای نما داستانشو تموم کرده باشه. به نظرم صبر کنین بهتره. آقای رامپو، با شما کجا میری؟
حسابی لباساتو خیس کرده، نکنه تمام راهو پیاده اومدی. باید عوضشون کنی. بذار کمکت. آره بشین کنارشو مینه تا گرم بشه. قهوهش گرمه، برای تو آماده کرده بودم. ممنون که اومدی. متوجه تغییرات اینجا نشدی؟ همه یه وسائلو عوض کردم، دیگه هیچی از گذشته اینجا نیست. نگاه کن، دیگه حتی میشه از پنجره بیرون رو دید. همه چی برای یه زندگی جدید آماده است. چرا حرف نمیزنی تو؟ خواهش میکنم یه چیزی بگو، از هر چی که دوست داری. از شوندی بگو، از روکرو. قول میدم این بار همه رو گوش کنم، فقط با هم حرف بزن. خواهش میکنم، چون اینجوری فکر میکنم ازم متنفری. آره ازم متنفری. اگه نمیخواستی حرف بزنی پس چرا برگشتی؟
اتفاقا امروز اومدم که فقط حرف بزنم و تو حتی اگه نخواهیم مجبوری گوش کنی. باید هر جا رو که اشتباه گفتم بهم بگی. باشه زمان بندیم به هم ریخت. چیزو کن. اگه اتاق زیر شیربونی اواخر دسامبر تمیز شده باشه، معنیش اینه که دکمه دستکش روکورو اویامادا بیشتر از یک ماه قبلش جای دیگه ای گم شده، چون راننده دستکش رو 28 نوامبر تحویل گرفته. به نظرت چجوری این اتفاق افتاده؟
یعنی احتمال داره دکمه بعدن تو اتاق زیر شیربونی گم شده باشه؟
آره. آره، ولی اتفاقا مسئله همین فاصله زمانیه. دکمه باید زیر شیروانی کنده شده باشه، ولی مدرکی دارم که نشون میده از لحظه جدا شدنش از دستکش تا لحظه‌ای که زیر شیروانی میفته بین 1 تا 3 ماه زمان سفری شده. اینو نظریه نسبیت اینشتین هم نمیتونه توجیه کنه. اول فکر کردم شاید دکمه تای جیب کتش مونده بوده و بعدن افتاده اونجا. ولی تو بهم بگو، آیا روکورو اویامادا لباسی که تو بهار میپوشیده تو زمستون هم تنش میکرده؟
آه نه نه، روکورو خیلی حساس بود که هر فصل لباس مربوطش رو بپوشه.
میبینی چقدر عجیبه؟
لابد میخوای بگی کارشون بیاره؟
من از همون اول حضورش رو همه جا حس کردم. تو زندگی شوندی همه چی غیر عادیه، از نپذیرفتن مهمون، مدام نقل مکان کردناش، سفرهایی که میرفته، هر چیزی حدی داره، حتی برای یه رمان نویس مردم گریز. اینا اگه مقدمات قتل نباشه من توجیه دیگه‌ای براش ندارم. چیه؟ ترسیدی؟
انتظار دیگه‌ای داری؟ نمیدونم این سایه تا کی قراره رو زندگیم باشه.
راستشو بخوای حس میکنم هر طور خواسته با هم بازی کرده. من همه یه سرنخایی که آماده کرده بود و باور کردم، مثل یه تازه کار فریبشو خوردم. اونم خوب نمیشناخته بود، دنبال هر چی که بودم حاضر و آماده تحویلم میداد. حتی یه کاراگاه کم استعدادم اینطور به تره نمیافته که من افتادم. روما نویسی مثل من که عاشق استدلالای منطقی باشه برای این کار لازم بود. با این حال دو تا مسئله وجود داره که با مجرم بودن شوندی در تضاده. اول توقف ناگهانی نامه ها بعد قتل، و دوم مدارک موجود تو اتاق آقای اویامادا. اگه فرض کنیم همه یه مدارک و شوندی جل کرده و گذاشته تو اتاق، پس حتما کلیدش هم داشته. ولی آخه چجوری؟ الان 3 روزه تا حد مریض شدم به این موضوع فکر میکنم و هیچ جوابی براش پیدا نکردم. تو این مدت همه یه کتاباشو 1000 بار مرور کردم که ببینم دیگه چی میتونم ازش پیدا کنم. یه چیزی که برای اولین بار توجهم رو جلب کرد آخرین کتابش بود، کشور وسیع. اونجا متوجه شدم که شوندی تا چه حد مجذوب مضمون دوگانگی شخصیته. یه شخص با دو زندگی.
میترسانه دو حرفایی که میزنی خیلی بحشت میگی، آزارم میده. خواهش میکنم دیگه
قرار شد فقط گوش کنی. زندگی در خطر شیزوکا. تازه دو تا چیز دیگه هم کشف کردم. ببین این نقشه یه توکیوه، درسته؟ خوب نگاه کن، همه یه مکانایی که میدونیم شوندی اونجا بوده با رنگ قرمز علامت زدم. 1، 2، 3، 4 و 5. غیر دوتای اول که از بقیه فاصله داره، همشون تو شمال شرق تو فضای محدود جمع شدن. بعد از اینکه تو این نقطه مستقر شده، تو نویسندگی موفق میشه و آدمای زیادی تقاضا میکنن که باهاش ملاقات داشته باشن. قبل اون ارتباطش با دنیای نشر مربوط میشه به تبادل چند تا نامه و ارسال دست‌نوشته‌هاش با پست. حالا اگه این 5 تا مکان رو روی نقشه به هم بست کنید، یه دایره تشکیل میشه که زیادم شکی نیست، ولی کاملا مشخصه. ببینی؟ اگه دنبال مرکز این دایره بگردیم جواب معما رو پیدا میکنیم. ماجرا زمانی مهم میشه که شوندی اوه از نوشتن نامه دست میکشه. یادمه گفتی همون موقع اویامادا از سفر خارج از کشور برمیگرده. چجوری این دوتا تاریخ همزمان شدن؟ اتفاقی بوده؟ نظری داری؟
کافیه دو، خواهش میکنم.
گفتم که حتی اگه نخوای این بار مجبوری گوش کنی. حضور شوندی اوه توی این ماجرا بدیهیه و مثل روز روشنه. ولی چرا پلیس ژاپن هنوز نتونست ردی از این نویسنده معروف پیدا کنه؟ انگار غیب شده. چرا تا الان نیومده سراغت تا بکشتت؟ مگه تو هدف اصلیش نبودی؟ چجوری بدون این که کسی بفهمه وارد اتاق اویامادا شده؟
اینقدر بیرحم نباش، من حالم خوب نیست. صدای تپش قلبم رو میشنوم. ببین منتظرت بودم، حیف نیست این لحظه با هم بودنمونو اینجوری خراب کنیم.
نه گفتم الان نه. نویسنده های رمان های پلیسی برای اینکه همیشه ایده های جذاب برای نوشتن داشته باشن دست به هر عمل خارج از عرفی میزنن. زنا خودشونو مرد جا میزنن و مرد زن. چیزاکو نقشه رو ببین، مرکز نشونی های پی در پی شوندی کجاست؟ خوب نگاه کن کجاست؟ چیه؟ چی شد؟ چرا داری گریه میکنی؟ با تو هم چرا داری گریه میکنی؟ سعی نکن با اینجور کارا جلوی حرف زدنمو بگیری چون نمیتونی. پس فقط جواب سوالمو بده، مرکز نشونی های شوندی روی این نقشه کجاست؟ اینجا رو نگاه کن، مرکز نشونی های شوندی خونه شماست. ببینی؟ در همینم وقتی روکو رو از خارج برگشته شوندی هم ناپدید شده. دیگه نمیتونستی به راحتی جایی بری مگه نه؟ منظورم رو میفهمی؟ کی غیر تو میتونست اون مدارک رو توی اتاق اویامادا بذاره؟ غیر تو کی میتونست اون دکمه رو توی اتاق زیر شیروانی گم کنه؟ کی میتونست جزئی ترین رفتاراتو توی نامه بنویسه؟ هیچ کس. فقط خودت میتونست این کارا رو بکنی. حرفم تموم نشده. همسر شوندی اینک میزنه، دندون طلا داره، به بهونه دندون درد همیشه با یه حوله صورتشو میپوشونه. اینا هنر تغییر چهره است که توضیحش توی رمانش اومده. تو با این تغییرات میشدی همسر شوندی و وقتی عینک نمیزنی، حوله ای روی صورتت نمیذاری تا خالت پوشونده بشه، با دندونای طلات میشی شیزوکو اویامادا. میبینی؟ من همه چیو میدونم شیزوکو. ایچی رو شوندی؟ اینا کیان شیزوکو؟ اصلا وجود دارن یا فقط موجود خیالی هن؟ برای اینکه شوندی زنده کنی نقش همسرشو بازی کردی تا با ناشرا و خبرنگارا در ارتباط باشی. شخصیت عجیب و غریب و مردم گریز دادی، مدام خونشو عوض کردی تا کسی تقاضای دیدنشو نکنه. بزن خیلی باهوشی هستی، استعداد نویسندگی فوق‌العاده‌ای داری. این از نامه‌هایی که نوشتی کاملا مشخصه. عجب نمی کنم که با اسم مستعار رمان پلیسی نوشته باشی. اولین رمانت موفقیت زیادی برات آورد. درست همون موقع همسرت به خارج از کشور میره و تو چون میخواستی این خلاو پر کنی به سرت زد که از نوشتن فراتر بری، نقشه ای بکشی که تو اون یه نفر نقش سه نفر بازی کنه. برای همین دوتا خونه غیر خونه خودت اجاره کردی. تو یکیش زن مردی منزوی بودی، تو خونه بعدی همسر شوندی بودی که مدام با ناشرا و خبرنگارا سر و کله میزد، و تو سومی که خونه خودت بود همسر روکارو اویامادا بودی. همه این خونه ها رو نزدیک هم گرفتی که فرصت تغییر چهره و لباسو داشته باشی. منم رمان نویسم، میدونم با همه رنجی که آفرینش داره هیچ لذتی هم تو دنیا بالاتر از اون نیست. یه بار یه منصدت یه چیز عجیب و زنونه تو فضای رمانای شونی پیدا کرد. نمی کرد حرفش صحت داشته باشه، درست نمیگم؟ با تو هم چرا حرف نمیزنی؟ انگیزه یه عمیقی که تو رو سمت جنایت کشونده درک نمی کنم، ولی تو کتاب روانشناسی خوندم زنای هیستریکی که نامه های تهدیدآمیز برای خودشون می نویسن تعدادشون زیاده. اونا میخوان همزمان هم خودشونو بترسونن هم دلسوزی دیگران رو داشته باشن. چه فکر زیرکانه این که از یه نویسنده معروف نامه های تهدیدآمیز بگیری. نویسنده ای که کسی نیست جز همزاد خودت. راجب مرگ روکورو اویامادا هنوز تحلیلم و تغییر ندادم، غیر از این که قاعدتاً روی لبه بیرونی سقف نبوده بلکه داخل اتاق بوده با کلاه کیسه روی سرش و شروع هیجانی که داشته. تو از پنجره هلش دادی بیرون. با انتخاب من خواستی نقشتو پیچیده تر کنی، مثل یه عروسه که خیمه شب بازی منو بازیچه خودت قرار دادی تا با استفاده از این موقعیت از یه همکار که رمانای شوندی اوه رو نقد کرده بود و مخالف فضای قصه هاش بود انتقام بگیری. با نامه هایی که با عنوان طرفدار برام میفرستدی سعی کردی جذبم کنی. خروز نمیامدم بسه. اینقدر کلافه توی سرم بزرگ و پیچیده شده که حس میکنم هزار نفر با هم میخوان بازش کنن.